بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقيل إن الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد النفع في تذكرة هؤلاء المذكورين نعيا عليهم، كأنه قيل افعل ما أمرت به لتوجر وإن لم ينتفعوا به. گفته شده که شرط که در آیه اومده این نفعت ذکرا، این مسوقون آورده شده لل اشاره که اشاره کنه به این مطلب استبعاد نفع فی تذکرت ها اولا المذکورین، به ای که بعید است نفعی باشه، بعید شمرده نفع و سود در تذکر دادن به این افراد مذکور در آیه. یعنی این شرط اومده این پیامش اینه که بعید است این تذکره دادن شما برای اینا سودی داشته باشه. نعیان علیهم، نعی یه معناش یعنی خبر مرگو دادن، میگه نعا فلانن یعنی خبر مرگ فلانی رو دادن، یه معناش یعنی ابجوی کردن، مخصوصا اگر با علا به کار میره، میگه نعیتو علی القوم یعنی ابتهم، یعنی از اونا ابجویی کردم، خردگیری کردم. مثلا گفتم شه هویان علا فلانن ذنوبه ای یظهرها و یشهرها، یعنی گناهان طرف رو ظاهر میکنه بلکه از اون ابجویی بکنه، ملامتش کنه. پس نعین علیهم یعنی هدف از این شرط این است که مذمت کنه، عیب‌جویی کنه، خردگیری کنه از اینا که اینا به درجه‌ای رسیدن که بعیده که این تذکره و تذکر نفعی برای اونا داشته باشه. که انه قیل، گویا آیه جوریه، جوری گفته شده افعل ما امرت بهی لتوجره و این لم ینتفعوا به، تو انجام بده اون چیزی که بهش مأمور شدی، لتو جره تو اجر خودتو ببری، ثواب داده بشی، پاداش داده بشی. و این لم ینتفع او به، هرچند اونهای مخاطبین از این تذکره نفعی نبرن، سودی نبرن. مرحوم الله بازم برای قول اشکال میکنه و فی انه یرده قوله تعالی بعد بلا فصل سیذکر من یخشا، چون لازمه این قولی بود که به هر حال این تذکره برای اینا نفعی نداره، بعید است نفعی داشته باشه. مرحوم الله فرمود این با آیه بعدش این حرف در تضاد ناسازگاره، چون بعدش فرماید کسانی که اهل خشیتن این تذکره در اونا اثر داره، سیذکر من یخشا. قوله تعالی سیذکر و من یخشا ای سیتذکر و یتعظ بالقرآن من فی قلبه شیء من خشیت الله و خوف عقاب. سیذکر می فرماین ای سیتذکر بوده، از باب تفعل بوده که اقاد اختصاصی رو جاری شده تا تبدیل به زال شده، در زال ادغام شده، سیتذکر شده سیذکر. این هم یه نکته صرفی، یعنی به زودی متذکر میشه و یتعظ بالقرآن، متعظ میشه به واسه قرآن، یعنی وعظ قرآنی درش اثر میکنه. من فی قلبه شیء من خشیت الله، کسی که در قلبه ذره ای و مقداری از ترس الهی باشه و در قلبش خوف عقابه، یعنی ذره ای خوف عقاب باشه، چیزی از خوف کیفر و مجازات الهی باشه، چنین فردی سیذکر من یخشا، یعنی از این تذکره بهره مند میشه، متذکر میشه. قوله تعالی یتجنبها الاشقا، الذمير للذكرى، والمراد بالأشقاء بقرينة المقابلة من ليس في قلبه شيء من خشية الله تعالى، وتجنب الشيء التباعد عنه، والمعنى وسيتباعد عن الذكرى من لا يخشى الله. خب در آیه یتجنبها الاشقا میفرماید این ضمیر ها در یتجنبها به ذکرا برمیگرده، یعنی آیه جویش یتجنب الذکرا از این تذکر فاصله میگیره، الاشقا اون انسان بیچاره و بدبخت. حالا اشقا یعنی چی؟ میفرماید اشقا نقطه مقابل اهل خشیت، سیذکر من یخشا، پس کسی که اشقاست یعنی اهل خشیت نیست. و المراد بالاشقا که صفت مشبهه هست به قرینت المقابله، با قرینه مقابله در مقابل من یخشا، با قرین مقابله معناش این میشه من لیس له فی قلبه شیء من خشیت الله، کسی است که در قلبش هیچ ترسی از خدا نباشه، هیچ مقدار از ترس الهی نباشه. خب یتجنبها این مصدرش تجنب باب تفعله، میفرماید تجنب الشی از تباعد من، تجنب از چیزی یعنی از او دور شدن، فاصله گرفتن. حالا با توجه به نکاتی که ذکر شد معنی آیه اینه و المعنى سیتباعد عن الذکرا من لا یخشى الله، دور میشه فاصله میگیره از تذکر کسی که از خدا نمیترسه، یعنی تذکر برای اصول من نیست. قوله تعالی الذي يصلى النار الكبرى، الظاهر ان المراد بالنار الكبرى نار جهنم، وهي نار كبرى بالقياس الى نار الدنيا، وقيل المراد بها اسفل درکات جهنم و هی اشدها عذابا. خب اون اشقایی که یصل النار الکبرا، خب منظور از نار کبرا آتش بزرگتر در مقابل نار صغرا است که آتش کوچکتره. خب نار کبرا میشه آتش جهنم، آتش آخرت در مقابل آتش دنیا که کوچکتره. پس از ظاهر آیه اینه که ان المراد بالنار الکبرا، منظور از آتش بزرگتر نار و جهنم هست، آتش جهنم. و هی نار و کبرا، و این آتش بزرگ آتش جهنم، بالقیاس الى نار دنیا، نسبت به آتش دنیا. و قیل گفته شده مراد از نار کبرا المراد بها اسفل درکات جهنم، یعنی پایین ترین درجه جهنم و آتش که اسفل درکات داره. و هی اشدها عذابا، این نار کبرا شدیدترین عذاب جهنم رو داره. و هی یعنی این اسفل درکات جهنم که نار کبراست، اشدها عذابا یعنی شدیدترین این درکات جهنم از حیث عذاب. قوله تعالی ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم للتراخي به حسب رتبه الكلام، والمراد من نفي الموت والحیات انه ما ان نفي النجات نفيا مؤبدا، فان النجات بمعنى انقطاع العذاب باحد امرين، اما بالموت حتی ینقطع عنه العذاب، حتی ینقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده، و اما یتبدل صفت الحیات من الشقا الى السعادة و من العذاب الى الراحة. فالمراد بالحیات فی الآیه الحیات طیبه على حد قولهم فی الحرز لا حی فیرجا ولا میت فینس، میفرماید در آیه شریفه ثم لا یموت فیها ولا یحیی، ثم التراخی، ثم تراخی یعنی فاصله و مهلت رو بیان میکنه، اونم به حسب رتبت الکلام، اونم تراخی در رتبه رو. خب بعد اینکه فرمود لا یموت فیها ولا یحیی و المراد من نفی الموت و الحیات انه معن، ای که هم مرگ از این فرد در جهنم نفی شده هم حیات، نه زنده است نه مرده. منظور نفی الحیات نفیا مؤبدا هست، یعنی حیات به طور ابدی از این دیگه، نفی و نجات نفیا مؤبدا، نجات از این فرد دیگه منتفی شده، برداشته شده، منفی است، اهل نجات نیست ابدا تا ابد. فان النجاته به معنای انقطاع العذاب، چون نجاتی که به معنای انقطاع عذابه، یعنی عذاب منقطع بشه، عذاب از او برداشته بشه، به احد امرین، این نجات به واسه انقطاع عذاب با یکی از دو چیز محقق میشه، اما بالموت یا با مردن، حتی ینقطع عنه العذاب، به انقطاع وجوده، این تا ای که منقطع بشه از این فرد عذاب با انقطاع وجودش، یعنی سالبه به انتفاع موضوع بشه، با مرگ وجودش منتفی بشه. خب وجود که منتفی شد دیگه عذاب هم نداره. و اما به تبدل صفت الحیات من الشقا الى السعاده، یا ایجوری نجات ممکن میشه، یعنی عذاب منقطع میشه، که صفت حیات، خصوصیت حیات از شقا و بدبختی به سعادت تبدیل بشه. خب اگر اینجور باشه دیگه انسان اهل نجات، عذاب از او برداشته میشه. و من العذاب الى الراحه، یعنی حیات، خصوصیت حیات از عذاب به راحتی تبدیل بشه. پس ای که نجات از عذاب حاصل بشه یا با مرگ یا با تبدیل شدن صفت حیات از شقا به سعادت، از عذاب به راحت. فالمراد بالحیات فی الآیه، منظور از حیات در آیه لا یموت فیها ولا یحیی، الحیات الطیبه علی حد قولهم فی الحرز لا حی فیرجا ولا میت فینسا. منظور از این که این فرمه زنده نیست، خب چون که نمرده پس زنده هست، میگه منظور از حیات که اونو نداره در آتش جهنم، حیات طیبه هست، زندگی گواراست، دلچسب، شیرینه، علی حد قوله، مثل حرف عرب ها که در مورد حرز یعنی بیمار میگن، یعنی راجع به انسانی که بیماره، بیماری سختی داره، ایشون میگن لا حی فیرجا ولا میت فینسا، این بابای بنده خدا نه زنده هست که امید به اون بشه بره، به او امیدوار باشیم، و نه میت و مرده هست که فراموش بشه. قول او تعالی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، التزکی هو التطهر، و المراد به التطهر من الواث تعلقات دنیویه از صارفت عن الاخره، به دلیل قوله بعد و بل تؤثرون الحیات الدنیا الى آخر، و رجوع الى الله به توجه الیه، تطهر من الاخلاد الى الارض والانفاق في سبيل الله، تطهر من لوث تعلق المالي حتى ان وضوء الصلاه تمثيل للتطهر، اما كسبته الوجوه والايدي والاقدام. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، رستگار شد کسی که تزکیه کرد و نام پروردگارش رو برد و پس نماز گذاشت. میفهمه ات تزکی که فعل تزکا در آیه اومده، تزکی مسترشه، هو تطهر، پاک شدن از آلودگیست. خب مراد شنو آلودگی است اینجا؟ و المراد بهی التطهر من الواث تعلقات دنیویه، مراد پاک شدن از لوس آلودگی های الواث، چه لوس آلودگی، آلودگی های تعلقات دنیوی است، یعنی وابستگی های دنیوی انسان رو آلوده میکنه. از صارفت عن الاخره، این تعلقات دنیوی که انسان رو از آخرت منصرف میکنه. میگه از کجا میگه؟ میگه به دلیل قوله بعدو، میگه به دلیل این آیه که بعد از این آیه اومده که فن بل تؤثرون الحیات الدنیا، این برگزیدن حیات دنیا همون آلوده شدن به تعلقات دنیا است. و رجوع الالله به توجه الی، یکی انسان به سوی خدا با توجه به خدا رجوع کنه، برگرده، انابه کنه، این تطهر من الاخلاد الالارض، این پاک شدن از خلود در زمینه، چسبیدن به زمینه، جاودانه بودن در زمینه. و الانفاق فی سبیل الله، انفاق در راه خدا که همون زکاته. تطهر من لوث تعلق المالی، میگه خب این زکات هم از همین ماده تزکیه، پس در این باید تطهر و پاک شدن باشم. که بله، انفاق در راه خدا، زکات در راه خدا، این پاک شدن از لوث تعلق مالیش، انسان رو از تعلقات و وابستگی های مالی پاک میکنه، از دلش میکنه. حتی ان وضوء الصلات، حتی وضوء نماز هم تمثیل للتطهر، یک تمثیلی مثلیه برای تطهر، تطهر و پاک شدن از چی؟ اما کسبت الوجوه والایدی والاقدام، چون در وضوء انسان چهره شو میشوره، دستشو میشوره، پاشو مسح میکنه، میگه این تمثیل مثل آوردن برای پاک شدن از اون چیزهایی که وجوه کسب کرده، این انجام داده، دستا انجام داده، اقدام قلم ها و پاها انجام داده، انسان رو پاک میکنه از این چیزا. و قوله و ذکر اسم ربه فصلا، الظاهر ان المراد بالذکر الذکر اللفظی و به صلات التوجه الخاص مشروع فی الاسلام. و ذکر اسم ربه فصلا، ظاهر آیه این است که منظور و مراد از ذکر، ذکر لفظیه، یعنی مراد یاد خدا نیست، ذکر اسم ربه یعنی ذکر لفظی گفت، و منظور از نمازم توجه خاص مشروع در اسلامه، یعنی او توجه خاص عبادی که در اسلام تشریح شده. و الآیتانه به حسب ظاهر مدلولهما علی العموم، لکن ورد فی المأثور من ائمه اهل البيت علیهم السلام انهما نزلتا فی زکات الفطر و صلات العید و کذا من طرق اهل السنه. این آیه ذکر اسم ربی فصلا به حسب ظاهر مدلولش این آیه علی العموم هستن، یعنی عمومیت رو میرسونه، اختصاص به نماز خاصی یا زکات خاصی نداره. ولکن ورد فی المأثور، اما در روایت مأثور ان ائمه اهل بیت علیهم السلام، از ائمه اهل بیت علیهم السلام اینجوری وارد شده که انهما ای دعایه، یعنی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، ای دعایه نزلتا، نازل شدن، فی زکات الفطر، در مورد زکات فطر، یعنی گفتن منظور خاص، نه عامه، هر زکاتی نیست، نمازم نماز خاص، عام نیست، و صلات العید هم از طریق ما، اهل بیت ما روایت شده، و کذا من طرق اهل سنه، از طرق اهل سنه هم این مطلب روایت شده که منظور از زکات، خصوص زکات عید فطره، زکات فطریه است، و مراد از صوم هم خصوص نماز عید. قوله تعالی بل تؤثرون الحیات الدنیا اضراب بالخطاب لعامت الناس علی ما یدعو الیه طبعهم البشریه من التعلق التام بالدنیا والاشتغال بتعمیرها والإيثار والاختيار، وقيل الخطاب للكفار ولی کلام علی ای حال مسوق للعتاب والالتفات لتأکیده. خب بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل برای اضراب میگه بلکه شما زندگی دنیا رو انتخاب کردید و برگزیدید بر آخرت. خب این اضراب بالخطاب لعامت الناس، خداوند در اینجا از غیبت به خطاب التفات پیدا کرده و همه انسان ها رو مخاطب قرار داده، چون قبلش بود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اونا صیغه غایب بود. حالا اینجا التفات از غیبت به خطاب بل تؤثرون صورت گرفته، پس اینجا اضرابون بالخطاب لعامت الناس، یعنی خداوند اضراب کرده، رو برگردونده از اینکه فرد خاصی رو مد نظر داشته باشه، از اون صیغه غیبت اضراب کرده به اینکه همه مردم رو مخاطب قرار داده. بل تؤثرونه الا ما یدعو الیه طبع البشری، بنابر اون چیزی که یعنی ای که انسان زندگی دنیا رو بر انسان ها، مردم زندگی دنیا رو بر آخرت انتخاب کردن، این علتش او چیزیه که طبع بشریشون به اون دعوت میکنه، بر طبق اون چیزی که دعوت میکنه به سوی اون طبع بشری انسان ها که اون چی باشه؟ من التعلق التام به دنیا و همون تعلق و دلبستگی کامل به دنیا باشه، ولی اشتغال به تعمیرها، مشغول شدن به آباد کردن دنیا باشه، یعنی طبع بشریشون این اقتضا رو داره، یعنی طبع بشری به این دعوت میکنه که انسان به دنیا بچسبه، اشتغال به تعمیر دنیا داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.